بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جملة أول متنی که در جلسه گذشته بیان شد این بود: الغرض من خلقت الانسان معرفت الله. طبق آیات قرآن و روایات بالاترین، بهترین، سودمندترین تجارت معنوی که سود بی پایان داره، کسب شناخت پروردگار مهربانه. وجود مقدس او افضل و اعلاست، معرفت به او هم علم افضل و اعلاست. البته این شناخت وقتی که حاصل بشه که برای همه هم ممکنه، آثار شگفتی در دنیا و آخرت انسان داره و به قول پیغمبر اکرم در جلد دوم اصول کافی، انسان رو تبدیل به منبعی میکنه که هر کسی به او امید خیر میبنده و هر کسی خود رو از وجود او که زیانی داشته باشه در امان می‌بینه. کراراً در قرآن مجید فرموده شما رو از خاک آفریدم، خاک وقتی به اراده او با عناصری عجین شده و در رحم مادر به صورت جنین در اومده، یک قالب که در این قالب عناصری مادی، زبان، گلو، مری، نای، معده، عصب، رگ، پی، استخوان نظام داده شده. همه اونام به گل برمیگرده، به خاک برمیگرده. خب این قالب رو که کل موجودات زنده مادی دارن، شتر، فیل، اسب، قاطر، گاو و گوسفند، شیر، خرس، گراز، قالب‌های خیلی قوی دارن. قالبان از نظر ظرفیت با همدیگه تفاوت داره، بزرگ، متوسط، کوچیک. مطلقاً در قرآن و روایات بر این قالب قیمت گذاری نشد که این قالب خاکی چند می‌ارزه. کل ارزشش رو در این آیه میگه. این خوراکی‌ها رو می‌بینی، متاع لکم، متاع لکم ولی انعامکم. قیمت قالب شما قیمت قالب همه چهارپایانه. خودتو میخوای تو ترازو بذاری قالبتو به من بفروشی، اندازه اسب، اندازه قاطر، اندازه فیل، وزنت هم ملاک نیم. حالا فیل 4 تونه، 5 تونه یا نهنگ دریایی سنگین تره. وزنت مطرح نیم، شکلت هم مطرح نیم. قالب قالب هموناست، اما چون من اراده ازلیم تعلق بر این گرفته بود که از تو یه ارزش بی نهایت بسازم. ما دو تا بی نهایت داریم، بیشتر ندیم. یه بی نهایت کوچیک که آدم هر چی میره به تش نمیرسه، اصلا اون کوچیکی رو نمیشه به دست دوورد. ای باید آدم بره بره تا ابد بره. بی نهایت کوچیک. وقتی یه کسی اسیر زندان قالب بشه و از این اسارت هم در نیاد، یعنی همه مشغولیتش در دنیا همین قالب باشه، کجا بخوابه؟ رو چه تخت خوابی؟ زیر چه پتویی؟ تو چه خونه‌ای؟ با چه ماشینی قالب و این طرف اون طرف ببرم؟ چی بخورم؟ برای ظهور لذت‌های قالب چی کار بکنم؟ با کدوم دختر ازدواج بکنم؟ این حرکت به طرف همون بی نهایت کوچیک. خیلی عجیبه، یه عده‌ای رو تو این دنیا، بیشتر این 7 میلیارد نفر رو اگه بخوایم به حقیقت صداشون بزنیم، باید بگیم این نطفه باد کرده که یه وقتی در رحم مادرت، همون وقتی که قرآن میگه من منی یمنا، به صورت نطفه ریخته شدی تو رحم، حالا 80 سالته، ارزشی که برای خودت کسب نکردی، پتو همون نطفه باد کردی که غذا به دادن و سبزیجات دادن و میوه‌جات دادن، باد کرد. الان یه نطفه 90 کیلویی هستی، نه پاکی داری، نه اخلاق داری، نه ایمان داری، نه نیت‌های پاک داری، به قالب باد کردی. چند قیمتت؟ هیچی، مساوی 4 پایه. چقدر اومدی پایین؟ بی نهایت. شما میتونید این آیه رو از نظر ریاضی، غیر ریاضی معنی بکنید: ثم رددناه و اسفل سافلین. اسفل، برگشته به پسترین پستان عالم. خب اون پسترین پستان عالم چیه؟ کیه؟ نمیدونی. فقط فرموده رددناه و اسفل، اسفل بر وزن افعل، یعنی پسترین پستان. خیلی جالبه آیه، سافلین اسم فاعل، سافل اسم فاعل در ادبیات عرب معنی مضارعش رو میده، یعنی دلالت بر دوام داره، داره میره پایین پایین، هی داره میره، به دیواری نمیخوره که وایسه، پستی رو داره میره میره میره، وصل به بی نهایت پستی میشه، چون همینجوری داره میره. نمیخواستم اینجوری باشی، سه در اراده من نبود، حالا هم نیست، آینده هم نیست، برای اینکه من تو رو از انعام جدات بکنم، بشی موجود دیگه، بشی موجود برتر، بشی موجود ممتاز، در این اینکه بقالی، عطاری، لبنیاتی، عسل فروشی، بنایی، تاجری، کشاورزی، اونا که باید باشه به خاطر اینکه به قالبت باید برسی. برای اینکه تو در هر شغلی از مشاغل مادی حلالی باربری، باربر، حمال، شغلت به اینجا کشیده شده، عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. من خیلی به این افراد برخوردم. یه باربری بود دهه عاشورا می اومد پا منبر، 10 سال پیرمردی بود، بازم بار بهش می دادن در حد توان بدنش. یکی از کسانی بود که تو دهه عاشورا تو گریه حرف اولو می زد، مال دهاتای شمالم. روز اولی که می اومد من نشسته بودم کنار دیوار، جلسه نوبت منبر نبود، می اومد بغل دست من گریه میکنم. گفت یه سال با حمالی کردم، چرخم ندارم، کوله پشتی دارم، از مخارجم یه مقدار اضافه اومده، اینو نگر داشتم برای ابی عبدالله خرج کنم، قبول میکنی؟ گفتم با کمال میل. ما دستشم میبوسید. به حمالی چی کار داری؟ به عملی بودن چی کار داری؟ تو این حمالا پیغمبر میفرماید اولیاء خدا مخفی هن، نمیشناسیشون، احدی رو به چشم حقارت نگاه نکن چون نمیشناسیشون، نگاه نکن به چشم حقارت. یک کسی غذا فروش بود، لباسشم معمولی بود، یک گرفتاری رو که سخت گرفتار بود، نه مالی، گرفتار اخلاق بسیار تلخ و تند پدرش بود، اما خودش خیلی خوش اخلاق بود، نرم بود، اهل دین بود. یه وقتایی تو جوونیام رو منبر میگفتم من یه روایت میخوام بخونم، شما دعا کنین دروغ باشه. من مال من میخونم. پاسخ پروردگار در قیامت با بداخلاقان رو در رو کردنشون با فرشتگان دوزخی که در سوره تحریم میگه علیها غلاظ شداد، بسیار تند و بدخلقن و سختگیر. نمیشه که من اینجا تو دنیا زنم بنده خداست، بچه‌ام مخلوق خداست، من مالک اونا نیستم، من یه مأمورم که واجبه بر من نفقه اینا رو بدم، واجبه بر من اسم خوب روشون بذارم، واجبه بر من تربیت نیکو براشون تهیه ببینم. این گفتار امیر المؤمنین علیه السلام، ان یحسن اسمه و یعلمه القرآن و یحسن تأدیبه. این وظیفه پدر، اسم بچه تو اسم خوب بذار، فردای قیامت گریبانتو نگیره، بگه تو که شیعه بودی، من بچه‌تم که شیعه بودم، اسمای زیبایی در اسلام و قرآن بود، بر چه اسم منو گذاشتی؟ پرویز، هوشنگ، خب میذاشتی علی، حسین، فاطمه، زهرا، فهیمه. یه دادگاه قیامت مال بچه‌هایی که مدعی پدرانن، حالا که بعضی از خانومام اجازه نمیدن به پدری که ولایت داره اسم رو بچه‌شون بذارن، میگم اون اسمی که من میگم، شما به چه اجازه این کارو میکنی اگر شوهرت راضی نباشه؟ نام نیک، ادب نیک، تعلیم قرآن. پدرشو میشناختم، اینقدر این جوان آقا بود که در برابر تندی ها از کوره در رفتن ها که هم ناحق بود، من چون میشناختمش، هیچ عکس العملی نشون نمیدم، گودم ببرمش بشه این غذا فروش مسئله شو حل کنه. یه لباس کهنه تن این غذا فروش بود و یه جفت کفش معمولی، شایدم سبب تعجب شدید بود که من آخوند این جوان گرفتار رو که شدیدم گرفتاره دارم میبرم پیش این آقا، این آقا لباس به تن خودش داره گریه میکنه، کفش شباش داره میری بیرون، این میخواد مشکل منو حل کنه. رسیدم گفتم سلام، گفت سلام علیکم، پیشیم بغل دست خدا نشستم. من حرف هنوز شروع نکرده بودم، درد اینو نگفته بودم، یه نگاهی به چهره این جوان انداخت، خدای رو منبر پیغمبر انگار دارم حرف میزنم، راست باید بگم نه؟ دروغ رو منبر که شاخدارتر دروغ پایینه. از دوتا چشمش تا چونش عشق میریخت این غذا فروشه تو نگاه کردن به این جوان، با یه حالی بهش گفتش که از هنو مطرح نشده بود اوضاع چه قراره، با یه حالی بهش گفت، چون اون جوانم متدین بود، خب دید که با من اومده، بهش گفت، حالا با دستم اشاره میکرد به پروردگار، کاسه کاسه زه می نوشاندت تا دو زر چلوار می پوشاندت. مفتی با کسی خدا معامله نداره، در بهشت تو تحمل این پدر، تا آخر عمرم نباید در مقابلش اخماتو تو هم بکش، پاش برو، تموم شد دیگه، گو کار من و تو تموم شد، اینجا نشستی چیکار؟ من میخوای یه غذا دارت بیارم، گو نه من غذا نمیخوام، با خوبش برو دیگه، تکلیف تا زمان مرگ بابات معلوم شد. و اون پسرم هنوز زنده است، چه اوجی گرفت تو معنویت، تو عبادت، چند سفر مکه، کربلا، چه خدماتی حالا که حدود همسن منه، نمیخواستم مثل چهار پایان باشم، هم میخواستم تو رو از اونا جدا بسازم، ولی چون باید تو دنیا میووردمت قالب باید بهت میدادم، قالب بدنی. خب قالب رو بهت داد، حالا برای جدا کردنت از چهار پایان که به طرف بی نهایت بزرگ حرکت کن. نمیدونم معنی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو براتون کسی گفته، خودتون دنبال کردید. درود خدا درود لفظی نیست، یعنی این نیستش که پروردگار عالم مثل ما این ورد رو برای پیغمبرش بگه. درود پروردگار درود فعلیه. درود فعلی یعنی ریختن رحمت. یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارعه، یعنی من خداییم که تموم نمیشه، ابدیم، تا ابد برای پیغمبرم درود میفرستم، رحمت میفرستم. من پیغمبر من وصل به بی نهایت بزرگ شده، بی نهایت بزرگ. البته نه تنها وجود مبارک رسول، این از یه زاویه دیگه قابل بحث. غلام سیاه ابی عبدالله اسلم که از طایفه ترکان هم بوده، اونم وصل به بی نهایت بزرگ شده. من نمیبینی از سال 61 که عاشورا تحقق پیدا کرد تا امشب میلیاردها نفر مردن، ذره از خاکشون هم باقی نمونده، چه برسه به اسمش. اما تو بستر هستی صحبت همین غلام سیاهه. واقعا از سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند، نمیفهمم من به جان عزیز شما، اینو من نمیفهمم که وجود مبارک امام عصر که طاووس اهل جنت و بقیت الله بقیه همه انبیا و ائمه است، هر شب جمعه باید بیاد پایین پای ابی عبدالله رو به این 70 قبر که اسلم هم همین جلوا دفنه، با یه دنیا ادب وایسش بیرزه بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدات. کدوم پدر؟ یه وقت ما میگیم پدر و مادرم فدا. خب بابای من مشنقی بوده، مادرم هم خدیجه خانوم. پدر و مادرم فداتون یعنی امام عسگری فداتون، نرگس خاتون فداتون. این بی نهایت بزرگ. ما بین دو تا بی نهایت. خوش با حال شما. غیر شما مؤمنان واقعی و شیعیان واقعی در مسیر بی نهایت کوچیک شدنن، شما در حدی در مسیر بی نهایت بزرگ شدنی. اون بی نهایتتون در حد خودتونه، بهشتتون در حد خودتونه، رضایت الله از شما در حد خودتونه. غیر شما یه 7 میلیارد نفر رو بذاره خدا تو ترازو، چند کیلو نطفه نجس باد کردن، هیچی نیست، هیچ. اما شما در همین حدی که مؤمنین، در همین حدی که شیعه این، در همین حدی که عبادت حق میکنید، در همین حدی که خدمت به خلق میکنید، بیشتر از اینم حتما بارها به خدا گفتین از دستمون بر نمیاد. خدایا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجات. ما 70 سال با یه عبادت و ایمان اندک اومدیم پیشه، دستمون پر نیست. فتصدق علینا، به ما صدقه بده، چون چیز قابل قبولی که نداریم. انقدر که ما با یه ذره ایمان و عبادتمون مرتب داریم اعلام میکنیم که ما طاغی نیستیم، ما غمکش در مقابلتون نیستیم. گر میپذیری خسته، ما سخت خسته ایم. ور میپذیری شکسته، ما خود شکسته ایم. بالاخره ما چینی خلقمون کردی، اما با سنگ گناه گاهی این ور اون ور این چینی رو شکستیم، تو هم با توبه بندش زدی، با گریه بر ابی عبدالله بندش زدی. ما چینی بند زدیم، مادران ما چینی بنزده رو دور نمینداختن که، بازم توش چایی درست میکردن، غذا درست میکردن. یا نه ما مثلیم که به سنگای مختلف اشتباه خوردیم، بالا پایین شدیم، سیاه شدیم. مسگر تویی، تو میتونی ما رو هم صاف و صوف کنی، هم مسگری کنی، سفید کنی، و این کارو میکنه، ردتون نمیکنه. اصلا سابقه نداره. پروردگار به داوود گفت که کسی به طرف من بیاد، من مش بزنم تو سینش، بگم برو گم شو، نمیخوام بیاد. اصلا داوود سابقه نداره. خب من در این قالب یه خیلی عجیبه، در این ظرف یه مظروف گذاشتم. این جمله یعنی چی؟ پارسال یه رو من تو بازار طلا فروشای خوی و بقیه بازارا رفتم، دلم میخواست بازار قدیمی رو ببینم، خریدی نداشتم. ویترینای طلا فروشا، این انگشترهای قیمتی، انگشتر زمرد، انگشتر الماس، انگشتر عروس، اینا رو میذارم توی قالبای خیلی زیبا، قالب مخملی، قالب شیشه‌ای، قالب تراشیده شده. شما هم تشریف میبرید، خیلی محترمانه به زرگر میگین دخترم میخواد ازدواج کنه، پسرم میخواد ازدواج کنه، یه انگشتر مناسب ما بده. اون در ویترین رو با میکنه، انگشتر رو با قالبش در میاره، میگه این 4 میلیون تومنه. 4 میلیون تومن مال اون محفظه نیستش که، اون محفظه رو 2000 تومن خریده. شما میاین انگشتر رو در میارین، قالبش هم بچه‌ها بازی میکنن میشکنه و خانومتون هم با جارو برقی میده تش تو لوله و میده تو زباله. 4 میلیون قالب رو نمیفروشه، ظرف و مظروف و 4 میلیون میفروشه، یعنی اون انگشتر رو. قالب تو که قیمتی نداشت، منم نمیخواستم بی ارزش بمونی. در این ظرف یه مظروف گذاشتم و این مظروف رو از سفره مادی عالم ور نداشتم. از کجا آوردم این مظروف رو؟ به جای خوبی رسیدیم نه؟ خیلی عجب اوجی داره کار. ملائکه ازا سوی توهو، وقتی قالب رو آراسته کردم، یعنی اون جعبه انگشتر الماس رو ساختم، جعبه رو که ارزشی نداره، نفختو فیه من روحی، این یه روحی همه ارزشه، این یه اسمش یا متکلمه، کل ارزش مال این یه است. این یه تو قرآن چند جا اومده؟ چند جا؟ یک تو سوره بقره، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. با کرملین هم کاخ داره، واشنگتن هم کاخ سفید داره، تهران هم کاخ ریاست جمهوری داره، همه جای کشورها رئیس جمهورها کاخ دارن، چند تا کاخ دارن، کاخ ورسای، این همه امارت، این همه ساختمون، 4 تا سنگ سیاه صاف نشده رو به 2 پیغمبر، یکی اولی العزم یکی غیر اولی العزم گفته رو هم بذارید، بعد این بیتو که ارزش مادی اصلا نداره، یعنی همین بیت فعلی رو با 2 میلیون تومان میشه درستش کرد. چون هم سنگا مال همون کوهای نزدیک مسجد الحرام، یه 4 تا اوستا میخواد و 2 تا عمله مثل من سنگا رو بذارن رو هم بشه یه خونه سنگی. ولی وقتی به ابراهیم و اسماعیل گفت بیتی، یعنی من این خونه رو تشریفاً به خودم نسبت دادم، اینجا دیگه شد قبله میلیاردها انسان تا قیامت با همین یه بیتی. اینجا جایی شد که امام صادق می‌فرماید وقتی وارد مسجد الحرام میشی هیچ کاری نکنی، فقط بشینی خونه رو نگاه کنی، با هر یه بار نگاه. ما پیج زدن اونو که خیلی حساب نمی کنیم و توجهی هم بهش ندیدیم، مثلا ممکنه یه ساعت بشینیم جلو خانه 300 دفعه پلک بزنیم، هر کدومش میشه یه نگاه. با هر یک نگاهت به خانه کعبه 100 هزار، این روایتی که میگم بزرگترین فقهای ما نقل کردن، تو این کتابای کوچه بازاری نیست، این تو فقه اهل بیته. با هر نگاهت خدا 100 هزار سیعه رو از پرونده گذشتت میشوره، 100 هزار حسنه درش ثبت میکنه، 100 هزار درجه برای قیامتت وسط پستایی میگیره. اما اگه این یه نبود، بیت خب نگاه به او با نگاه به کاخ کرملین چه فرقی داشت؟ یا نگاه به او یا نگاه به بهترین خونه خوی چه فرقی داشت؟ وقتی اومد این یه رو اضافه کرد، خانه شد خانه ام، قوغایی شد خانه ام. از هر کجای مکه که میخواین وارد بشین یه تیکه سنگ سر راه کنار جاده نوشته حد الحرم. مثلا از جعفه از شجره که میایم چند کیلومتر مونده به مسجد الحرام، اونجا نوشته حد الحرم. این یه چیکار کرده؟ شما محرمی، یه درختی بغل حد، تو حد نیست، یعنی 20 سانت مونده به حد، بیرون حد 20 سانت مونده به حد، یه دونه از شاخه هاش وقتی آفتاب میزنه سایه شاخه درخت بیرون حد میفته تو زمین حد، 500 تا کبوتر روش نشست. شما محرم، یه پیش بکنی، یه دست کن بدی، یه سوت بکشی، 500 تا کبوتر بپرن، 500 تا گوسفند واجب میشه بکشی که با یه پیش پرنده رو آزار دادی و از جاش بلندش کردی. برای یه دونه یه فرشتگان ازا سویتو قالبو که تموم کردم تو رحم بیرون، نفختو فیه من روحی، از حیات ویژه، نه حیات حیوانات، قاطرم روح داره ولی نفخت و فیه من روحی نیست، گاوم داره. این با یه از حیات کل حیات داران عالم جدا شده. نفخت و فیه من روحی، حالا با این مظروف عجب قیمتی پیدا کرد. حالا این مظروف، یه مظروفی میتونه توی این مظروف بره که اون مظروف دوم قیمتش قابل مقایسه با این مظروف اول نیست. قالب، ظرف، مظروف، روح، مظروف این مظروف معرفت الله، معرفت الله، العلم نورون یقذفه الله فی جوف فی قلب من یشاء، من خودم زمینه برات فراهم میکنم منو بشناسی. وقتی معرفت به من پیدا کردی، قیمت این مظروف دوم با قیمت مظروف اول که روحته قابل مقایسه نیست، چون این مظروف دوم نورانیت شخص خود منه که در اون مظروف اول قرار گرفته. متحیرم، سرگردونم، دریای عجیبی این بحث و این تجارت فوق کل تجارت در این عالم. همین اومدنتون در این مجالس بنا به فرموده رسول خدا تأمین مظروف دومه، همین اومدنتون. لذا در اصول کافی جلد اول پیغمبر چنان قیمتی به این مجالس داده که یه معلم بیاد بر مردم حرف بزنه، بلنگو دست بی سواد و غیر متخصص نیفته، یه معلم بیاد بر مردم صحبت بکنه. پیغمبر می‌فرماید کسی که خونش در میاد اون طرف شهره، را دور به شیخ نوایی، به زن و بچهش میگه کلاس درسه میخوام برم، میاین یا میان یا میگن نه. رسول خدا در اصول کافی روایت از امام صادقه، وقتی از خونش در میاد تو پیاده رو عمرش تموم میشه، سکته میکنه، میفرماید مات شهیدا. اینی که نیت داشته بره دنبال معرفت نرسید، مرد شهید، مرده بی برو برگرد، شهید مرده. ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطا کاران برسی، بگذر به محله مهجوران، و از نفس و هوا ز خدا دوران. آنگاه بگو به بهایی زار، ای نام سیاه خطا کردار. گفتی که چو به چهل برسی دریابی خود را، دانی چه کسی؟ عمرت شده شصت و همان پستی، از باده کبر و غرور مستی. کجا برم؟ همون جایی که به زمان نزدیک، به امشب نزدیک‌تره. تو گودال افتادم، درک نمی کنن زنده است یا شهید شدم، می ترسنم وارد گودال بشم. شمر گفت من الان برا همه تون روشن میکنم زنده است یا نه. جارچی لشگر فریاد بزنه به خیمه ها حمله کنی. نمیتونه بلند شه. با زحمت تا سر زانو تو گودال بلند شد. اول رو به کوفه کرد فنا داد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن اردی جواب نمیدم. رو کرد به بدنهای قطع قطع، یا حبیب یا زهر یا سید یا آبه، هندید اینا هم جواب نمیدن. رو کرد به کنار میدان، پسرم اکبرم، هندید جوانش هم جواب نمیده. رو کرد به نهر علقمه، قمر بنی هاشم هم جواب نمیده. از اینجا به بعد ببینید چقدر عاطفی حرف زده. مالی اونادی کم فلاتو جیبونی، چرا هرچی صداتو میزنم جوابمو نمیدی؟ من که شما رو برای خودم صدا نمیزنم، فقومو ان نومتکم یا کرامنو، از این خوابی که رفتید بلند شید، وطفعو ان حرم رسولت و قاتل. دارن اشرار به خیمه ها حمله میکنن، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولوالدي والدينا، ولمن وجب له حق علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بحق الحسين اصلح امورنا واشف مرضانا. ايد واحفظ امام زماننا.